بسم الله الرحمن الرحيم. اون آیه شریفه لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل و روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تأکل نفسه که مرحوم ایروانی فرق گذاشته بود ما بین این دو مورد، ما اعتراض داشتیم. من یه تقریبی میخوام عرض کنم، البته خیال میکنم تقریبیشون یه قدری ناقص بود، یه تقریبی برای فرق ما بین این دو مورد بگذاریم. که مرحوم ایروانی میخواست بگه که غیر از اون اشکال هم ترازم که در عبارت بود، میفرمون که میشه به آیه تمسک کرد بر بطلان عبد مکره، ولی به اون حدیث نمیشه بر بطلان استدلال کرد. من بیانی خواستم بکنم که بیانیشون یه مقداری نقصان داره. اون عبارت از این است که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تأکل نفسه. حلیت، موضوع حلیت و حرمت افعاله. حالا من تقریب را نمیخوام بگم قبول دارم، تقریبی راهی روی مسلک مشهور و مشتهر تقریب میخوام بکنم. حلیت و حرمت اینا متعلق به افعال میشه. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تأکل نفسه، مال که فعل نیست. پس باید اینجا یه تقدیر بگیره، یعنی تصرفات در ملک دیگری بدون اجازه او جایز نیست. وقت تصرفات وقتی که گرفتیم یه چیزی است که اضافه داره به ملک دیگری، شیئی که اضافه پیدا میکنه به یه شیئی، ظهور ابتدایی قرینه نباشه در کار، باید اون شیئ رو مفروض الوجود ما فرض کنیم، بعد این شیئ را که مضاف به او رو در نظر بگیریم و حکمی هم اگر بود برای او بار کنیم. خب شما بگید تصرفات در ملک دیگری، پس ملک دیگری رو باید مفروض الوجود فرض کنیم و بعد بگیم که تصرف در اون بدون اذن او حلال نیست. چون اینجوریه، بنابراین اگر ما عقد مکره را شک کردیم که آیا به وسیله عقد مکره مالک شده، ملکیتی حاصل شده یا نه، ما شک میکنیم که اگر ما تصرف کنیم در ملک، شخص تصرف در ملک خودش کرده یا تصرف در ملک اجنبی کرده. از شبهه مصداقیه حکم عام میشه و نمیشه تمسک کرد. این نسبت به مطلب. ولی آیه کریمه چون جمله الا ان تكون تجارتا ان ترازن در آیه شریفه هست، مفروض کرده یه شیئی که قبلا ملک دیگری است. حالا میخواد بگه که ملک دیگری رو ما بخواییم چیز استفاده کنیم ازش، در چه صورت جایزه، در چه صورت جایزی است. اصلا فرض شده که ملک ملک دیگری است، حالا میخواد استفاده در درباره او کنه. و این تجارتن انتراز میخواد بگه ملک دیگری رو بخواید تملک کنید، با تجارت انتراز میشه تملک کرد و بدون تجارتن انتراز نمیشه. پس سبب مملک که از ملک دیگری منتقل میشه به ملک انسان منحصر به تجارتن انترازه و غیر از اون چیز نیست. همین استفاده بطلان عقد مکره از این استفاده میشه. این بیانیست که فرق بذاریم ما بین دو صورت، بین اون روایت و بین آیه. ولی ما این رو مکرر عرض کردیم، علیت، حرمت، امثال اینا هم به افعال متعلق میشه هم به ذوات متعلق میشه، تقدیرم احتیاج نداره. حرمت عبارت از این است که انسان محروم باشه از یه شیء. محروم بودن از فعل اینه که انسان نتونه او رو انجام بده. از غنا، حرمت علیکم غنا، کذب، غیبت، یعنی شما محرومی نمیتونید این را، حالا دلتون میخواد، هوای هوستون افتضاح میکنه این چیزا را انجام بدید، ولی مانع داری، محرومید. محروم از ذات عبارت از این است که انسان محرومید از استفاده از این ذات. و قهرن به تناسب امور مختلف میشه. محرومیت از عقار، زن از عقار محرومه، یعنی از تملک، ملکیت، امثال اینا. از خانه محروم، شما محروم، یعنی از سکناش. از قضا محرومی، یعنی از اکلش. از زن محرومی، یعنی از تمتع. از چیزهای مختلف تقدیرم در کار نیست، منتها موضوعات مختلفه. مثل این که مثلا در استطاعت، شما استطاعت یا استطیع، اونجور که ما از به نظر ما آمده، استطاعت عبارت از این است که در اختیار شخص قرار بگیره یه شیء. به فعل اگر تعلق گرفت استطاعت، عبارت از این است که فعل در اختیار انسان باشه. اگر به عینی از اعیان استطاعت المال یا به نظر ما سبیل در آیه شریفه تفسیر شده در روایات به زاد و راحله، به مال تفسیر شده، و آیه شریفه چیز الله الناس من استطاع الیه سبیلا، سبیلا مفعول استطاع است، یعنی اون مال و زاد و راحله در اختیار شما، در اختیار شخص باشه، تعلق میگیره. و تمت در اختیار بودن شی گاهی بلا واسطه است، مثل خود افعال، گاهی اختیار با واسطه است، مثل ذوات. مثل این که شما پشتوان میخید برید، دیگید این در من، در اختیار منه، با همین است که با واسطه نردوان بذارید، چکار کنید از اینا. اینا هست. خلاصه این روایت فعل و امثال اینا نمیخواد چیز کنه، بگیم فعل ما باید تقدیر میگیریم. لا یهلو ما نمره این الا انتی بی نفسه، اگه این مال حرامه، اون وقت شیعی را که الان ملک دیگریست، میگه این ملک مال دیگریست، این شما محرومید از این محرومی، مگر یه تجارتی بکنید، به وسط تجارت این حرمان شما رفع میشه. اون وقت بنابراین لازم نیست ما مفروض فرض کنیم برای اینکه این الان ملک دیگریست، حالا وقت میخواییم ببینیم استفاده میتونیم بکنیم یا نه، تا شما بگی شبه مستاقی خود عامه که نمیدونیم که الان این مال شخصه یا مال دیگریست، مال خودشه یا مال دیگریست. نه، ما میگیم مال دیگری مورد روایت وارد شده، میگه این شما محروم هستید از مال دیگری، نمیتونید حیازت کنید، نمیتونید از هیچ کنه کار نمیتونید بکنید مگر تجارتی، اگر شد با تجارت ملکتون میشه دیگه، هر کاری خواستید بکنه کردید. این به نظر میرسه که این نمیتونه بگیم موضوع چنینه. خب چی؟ حالا اون را حالا اینا خواستن بگن تقدیر، اون وقت تقدیر بخواییم بگیریم اون خود تملک هم هست، یعنی استفاده کردن از یه شیء تصرف هم حتی بخواییم بگیریم، ما یه معنای وسیع میگیریم موضوع را. خود شخص مال دیگری است، میگه مال دیگری انسان بدون تیم نفس نمیتونه منتفع بشه بهش، وقت تقدیرم بگیریم بعد یه معنای مطلبه از تملک و غیر تملک امثال اینا. حالا در تقریبی رو که راجع به آیه بوده، آیه شریفه تقریبی که نسبت به آیه بگیم مراد تملکه، ایشون می‌فرماید این کنایه است، اکل مال کنایه از تملک است و استفاده میشه که از اسباب نابله، فقط تجارتاً انتراز جز اسباب نابله است. از شخص مکره چون در اونجا این سبب نقل نیست، بنابراین اون حرام تصرفات و امثال اینا ایشون اینجور میگه. ما عرض میکنیم این استفاده ایم که در اون جایشون کردن اون استفاده تمام نیست، برای اینکه آیه شریفه وضع را مستقیما متعرض نیست، حکم وضعی را آیه شریفه نمیفرماید شما به غیر تجارت مالک نمیشوید، حرمتی بار میکنیم، یه حرام است برای شما تصرف، اکل حرامه، شما اکل را کنایه گرفتید از تصاحب، تعبیر میکنه تملک تصاحب، ما میگیم تصاحب حرامه. آیا تصاحب حرام بودن دلالت میکنه برای اینکه ملکیتی هم حاصل نمیشه که شما خیلی نتیجه میگیرید بگید نقل انتقالی هم در کار نیست؟ حیازت یکی از مملکاته. حالا اگر یه چیزی رو من حیازت بکنم دیگران مترصد هستن که اگر حیازت بکنم خطر قتل کشته شدن داره، من میخوام حوض کنم از دریا جواهر را درآورم یا از معدن میخوام طلا را استخراج کنم، میکشن نمیذارن من این کار را انجام بدم، میکشن مرو. خب من حیازت کنم گوش نکنم، بخوام جواهر را قوش کنم یا از معدن طلا درارم، این را این کار حرامه، چون این چیزی که من میکشن مرو حرامه. ولی اگر حیازت کردم تصاحب کردم من مالک نمیشم، این حکم وضعی، نباید این کار را بکنم، خلاف شرعه. ولی خلاف شرع کردم اون حکم وضعی که عبارت از ملکیت جای خودش میاد. چیز ندا در وقت نماز جمعه که منعقد میشه، موقعی که ندا میشه انسان بخواد بیع و امثال اینا، میگه و ضر البیع، میگه این کار را خلاف شرع انجام میدی. ولی آیا این حرمت نقل انتقال هم نمیشه؟ این چه ملازمه داره ما بینید؟ شما از اینجا میگید اسباب مملک نقل انتقال بدون تجارت انتراز نمیشه برای خاطر اینکه مال از مال را ناتکو به اولکم از اکل کنایی گرفتیم از تملک. خب نتیجه این میشه تصاحب و تملک تعبیر میکنه، این را بخواید تصاحب بکنید خلاف شرع کردید. ولی آیا تصاحب نقش نداره، نقش تبلیغی برای انسان و فکر رو چیز کرد؟ این استفاده شما میخواید بکنید، میگید منحصر فقط راه چیز به تجارت منتراز، ولی همینجور تصاحب کنید مال دیگری رو ملک نمیشه. چیزایی به که احترام نداره اموال مردم غیر مسلمان ها، اون که تصاحب کسی بخواد حیازت بکنه میشه ملکش او را. نه حالا اگر فرض کنید همون جاها اگر بخواد تصاحب کنه خطر داره، مشکلات هست، بخواد چیز بشه، حکومت کجا اجازه پدر طرف در میاره اگر یه همچین کار رو بکنن؟ زن هیچ چیز نداره که اونا رو میتونه تصاحب کنه، تملک بکنه. خلاف شرع تملک کردن، چون میکشن شخص تملک، ولی چون احترام نداره مال اموال اونا، شخص اگر چیز کرد تصاحب کرد میشه ملکش. خلاصه از این ما نتیجه بطلان بخواییم با این تقریب تمام کنیم، بگیم تملک ممنوعه از اون بابت. از ایشون با مسئله این تبدیل میکنه به تملک، نتیجه تملک این که ملکیت هم حاصل نمیشه، از حرمت تملک عدم حاصل ملکیت استفاده کرده ازش، میگیم این نیست. ولی تقریب را جور دیگه ما میتونیم بکنیم و او عبارت از این است که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، میخواد بگه تصرفات در، چون موضوع ملک دیگری است که میخواد نقل انتقال، یه تصرفات در ملک دیگری نمیشه مگر وسیله تصرف واسه تجارت عن تراض باشه. این اگر به وسیله عقد صحیح باشه، عقد مکره صحیح باشه، خب با این انحصار که شما میخواید الان ملک دیگری رو چیز کنید، لازم نیست ما تجارت هم تراش کنیم. یعنی شخص مکره هم عقد میکنه و تصرف براش مجاز میشه. از این که آیه میگه نه منحصره، شما تصرف نمیتونید، نه تملک میتونید، نه سکنا میتونید بکنید، هیچی نمیتونید بکنید ازش، انتفاع پیدا کن از ملک دیگری به هیچ نحوی از تصرفات، این جز از ناحیه چیز تجارت منتراز استفاده میشه که از مکره هر دیست باشه. این روی چرا آخه دلیلش چیه؟ اون را ما میگیم چرا ارشاد بگیریم؟ اصلا ارشاد الفاظ که اصلا لفظ ارشاد که بگیم جمله انشائی برگشت کنه به یه جمله خبریه، این که چیز که نیست. جمله انشائی میگه حرامه برای شما، من باز میدارم شما رو، نکنید این کار را. از ارشاد چرا بگیریم این را که برگشت کنه به جمله خبریه؟ خلاف شرع همین اکل اموال مردم پیش خداوند عقاب داره، از ما معنا کنیم همین رو، جایش هم معنا میکنیم. خلاصه این نظر میرسیم که این آیه تمامه، اون وقت اون روایتی چیز هم، خب روایت هم تمامه از او هر دوی از دنا که شیخ استدلال کرده تمامه. از این چیزهایی که شیخ استدلال کرده اونا تمامه. اون راجع به مسئله اجماعی هم که شیخ استدلال کرده بود، خب ایشون همین اشکال که اشکال رائج، چون مدارک در دسته این اجماع به در نمیخوره، خب این هم ما مکرر عرض کردیم. به این شکل بیان تمام نیست، باید بگیم ما احراز این که این مطلب حرمت چیز عقد مکره تا زمان معصوم اتصال داشته یا نداشته، این رو ما باید بگیم. من احراز نمی کنیم که این اجماع متصل شده باشه به زمان معصوم. اگر این حرف تمام باشه که ما احراز نمی کنیم، خب بهرن اجماع هم حجیتی نداره. ولی اگر ما بگیم که نخیر احراز می کنیم چیزها که اصول مسائل هست، مثل مسئله عقد مکره صحیح نیست، جز اصول مسائل اگر در کتب قدیم از اول بوده به هیچ نقل خلافی هم راجع به این مسئله نشده، تعبیر آقای بروجردی یدن بید اصول متلقات، یدن بید وسیله دست ما تفریع نیست از خروج به این فروع عنوانش بعدن عنوان شده، این از اول روی احتیاجات کلی که اشخاص دارن بوده، از اول در متون چیزای قدیمی در تمام از اینا بوده، نقل خلاف هم نبوده. از این ما کشف کنیم که زمان معصوم همین مطلب بوده که عقد مکره را باطل میدونستن، و این جهت ما بگیم که نخ اجماع صحیحه. ولو حالا استدلالی هم کرده باشن به این مدارک و از یک دیگه اشخاص دیگه هم استدلال کرده باشن، استدلالات هم ناجور باشه، ضرر به خود چیز نمیزنه. این رو و علاوه عرض کردیم که حالا شیخ این رو بیان نکرده، بطلان عقد مکره این بنای عقلا هست بر بطلان عقد مکره، که زور کسی رو وادار کردن به یه چیزی، این عقد شرط صحیح نیست. این احساس مذهبی دونه مذهبی اصلا مذهب داشته باشن نداشته باشن، چیزهای زوری عقدی که خود شخص راضی نیست، این صحیح نمیدونن همه بنای عقلا. رو این جهت به نظر من است که این چیز باطل است و عقد مکره صحیح نیست. خب یه بحثیست که اون بحث مفصلیست، نسبتا مفصل یا تفصیل داریست که آقایون اجماعاً یا ادله مختلف این است که عقد مکره باطله ولی عقد مضطر صحیحه. ایران بحث اینه که خب فارق چیه؟ چرا عقد مکره باطل باشه عقد مضطر صحیح باشه؟ رضایتی که در آیه وارد شده الا ان تکون تجارتا عن تراض، اگر مراد رضایت عنوان اولی باشه که انسان طبعا راضی است، طیب نفس داره، به تعبیر مرحومی روانی طیب نفس این هست، خب هیچ کدومی که از اینا رضایت اولی ندارن، با صبر بر مکروه راضی میشه برای اون شیء رو انجام دادن. حالا صبر بر مکروه یا فشاری که کسی فشار میاره طرف، یا غیر از اکراه اشخاص فشار اشخاص عوامل دیگر منشأ میشه که انسان میبینه بچهش مریضه و باید خانهش رو بفروشه، خانه که مورد علاقه شه تا پول تهیه کنه برای چیز. خب از تیغ نفس در هیچ کدوم یکی نیست، هر دو صبر و مکروه هم در اکراه هم در اضطرار. و اگر ما اعم بدانیم چیز را، رضایت را، اعم از رضایت عنوان ثانوی و رضایت عنوان اولی طبیعی، که قهرن با کراهت با صبر و مکروه هم بسازه، که اطلاقاتش هم عرض کردیم، میگه چرا پاتو چرا قد یه شخص شدم، من که راضی نبودم ولی دیدم اگر این نشه به مرگ من منجر میشه، راضی شدم پامو قطع کنم. عنوان ثانوی رضایتی هست و لطفی به نفسم نباشه با جمع زد زد مکروه. این رضایت در هر دوی از اینا هست. پس فارق ما بین این دو چیه؟ این را شیخ بیانی داره، مرحوم حسن کاظم بیانی داره، آقای بروجردی هم کلام شیخ را بیان میکرد. این هر دو بخش کنید.